بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامتی خودتون، خانواده هاتون، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای فتح مسلمانان جهان به ویژه مجاهدان فلسطین صلوات دیگری خط بفرمایید. الله صلی علی محمد و آل محمد. ما بحثمون در مورد نمازهای حضرت صدیقه کبری بود که شب بحث تسبیح رو مطرح کرد. خلاصه بحث این شد که یکی از مواردی که در سبک زندگی حضرت صدیقه طاهره مشاهده میشه اینه که حضرت تسبیح خاصی داشتن و این تسبیح که به نام تسبیح حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا مشهور شده، کمین الله اکبر و الحمدلله سبحان الله یکیشه که مهمترینش، که البته یه دونه دیگه هم بود که خدمتتون گفتم، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام هم یه تسبیح اختصاصی براشون ذکر شده. اینکه برای حضرت فاطمه سلام الله علیها بین همه ائمه تسبیح اختصاصی ذکر شده، این خودش نکته‌ایه که خب قابل تأمله. یعنی همین تسبیحی که ما میگیم رو با اینکه تولد این تسبیح از مراجعه امیرالمومنین و حضرت فاطمه هر دو خدمت رسول الله بوده، ولی این تسبیح به نام حضرت فاطمه همه جا نقل شده، به ویژه امام صادق علیه السلام که خیلی از این روایت از جانب امام صادق علیه السلامه، این رو به نام حضرت زهرا سلام الله علیها مشهور کردن، نه به نام امیرالمومنین. ظاهرن قصد این بوده که بحث تسبیح مقارن بشه و معادل بشه با نام مقدس حضرت فاطمه سلام الله علیها. حالا اسمش تسبیحه ولی ذکرش الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله. خود اینم موضوع مهمیه، یعنی تسبیح یه فراینده ذکریست که حالا یا از تسبیح شروع میشه به الله اکبر ختم میشه، یا از الله اکبر به سبحان الله، هر دو سمتش هست. همچنین بحث عدد خیلی توش موضوع مهمیه. این داستان تسبیح مهم از بحث اختصاص تسبیح به حضرت فاطمه سلام الله علیها، هم از نظر ذکرش، هم از نظر عددش، هم از جهت خود شیعش که همون تسبیحیه که ما داریم، همون تسبیحی که شما داریم، اینا یعنی خود اون تسبیح هم منتسب به حضرت صدیق طاهر است که همه اینا وقتی ذکر میکنی همه اینا نشون دهنده خود بحث توحید به وجه اخلاص. یعنی وقتی میگیم تسبیح منظورمون فقط سبحان الله نیست، الحمدلله هم هست. مثل اینی که شما تسبیح ها که دستتو میگیرین صلوات هم باش میگین، ولی بهش میگین تسبیح. یعنی بهش نمیگین مثلا هم نمیگین، باش چیز دیگه ای نمیگین، به این تسبیحه میگین تسبیح و هم، ولی باش صلوات میفرستین، باش الله اکبر میگین. این به نظر میرسه که در این اختصاصی نکته هایی بوده که حضرت فاطمه سلام الله علیها در این مورد مخصوص شدن. یعنی بین همه اهل چجوری که میگن که لیلة القدر در حوزه توحید به حضرت زهرا میگن تسبیحه. تسبیح خصوصیتش اینه که اگه بین ذکرها خصوصیت تسبیح اینه، توحید بدون تسبیح امکان پذیر نیست. یا بگیم توحید یعنی خدا پرستی امکان پذیر نیست، چون شما تو تسبیح کاری که میکنید اینه که نفی میکنید صفات مخلوق را از خدا و خدا را از شیوه نفی میخوانید. میگه خدا مهربانه ولی نه اینطوری، این کمالا داره نه اینجوری. اگه شما این نه رو نداشته باشین اصلا نمیتونین توحید رو داشته باشین، نمیتونین خدا رو به یگانگی بخوانین. یگانگی خدا فقط از طریق تسبیح امکان پذیره. شما نمیتونین بگین لا اله الا الله مگر از طریق تسبیح. شما نمیتونین بگین الله اکبر مگر از طریق تسبیح، چون اون اللهی که میگین، اون لا الهی که میگین، لا اله الا اللهی که میگین، میگن ازتون میپرسم منظورتون از خدا کیه، مجبورین اشاره کنید. همین که اشاره کردین یعنی مشرک شدین. بگی مثلا خدا کیه، میگین تو آسمونه این خدا، خدا رو نمیشه اشاره کرد. منتها از طریق تسبیح میگین خدا کسیه که همه صفات کمال رو داره. میگیم کدوم کمال؟ میگیم مهربانی. میگیم بس انگشتتون رو که میبرین به سمت مهربانی، میگه نه نه خدا مهربانه نه اینجوری، نفی میکنید از طریق نفی اون صفت کمال. به این دلیل تسبیح میشه پایه توحید. از توحید از تسبیح شروع میشه، به تسبیح هم ختم میشه. این شبیه خود مقام حضرت صدیق طاهر است. این که میگن ام ابیها، این یعنی توحید از تسبیح شروع میشه، میاد به حمد، تحلیل، تکبیر مرتبه پیدا میکنه، هم میشه توجه به کمال، تحلیل میشه نفی اله، تکبیر میشه بی نهایت دانستن کمال، بعد میخوره دو مرتبه به تسبیح. تسبیح در همه اینا مثل لخه تسبیح تو همه مهره ها وجود داره و خودش ارتقا پیدا میکنه، سطح پیدا میکنه. حالا من به این قصهش خیلی کاری ندارم، اینا رو سر جاش با یادم مفصل رو جمعش حرف بزنه، ولی من به این قصهش کار دارم که تسبیحات حضرت فاطمه رو، بله لا اله الا الله، چون تحلیل میشه این نفی الهی غیر الله، این غیر الله شد دیگه نگفتم نفی الهی غیر الله، نهی الهی ها ببینید متن زندگی حضرت صدیقه طاهره، متن زندگیشون یه متن پرتنشه، بسیار سخته، طاقت فرسای، به دو بخش تفکیک میشه، یکی تولدشون در مکه، یکی حضورشون در مدینه. اگه خب نقل‌های تاریخی خیلی متفاوته، بعضیا میگن حضرت 18 ساله بودن به شهادت رسیدن، بعضیا میگن بالای 20 سال بودن. حالا نقل 18 مشهورترین نقله، حالا چه اونو قبول کنیم یا نکنیم، یه بخشی از زندگیشون رو تو مکه بودن. خب این طرفش رو میدونیم که حدود 10 سال، تقریبا 10 سالش رو اینجا بود، حدودا تو مدینه تا رحلت پیامبر 10 سال تقریبا سلام میکن میگذره. توی مکه، حالا اگه 20 خورده سال باشه که میره دوره جاهلیت هم یعنی هست، اگه 18 سال باشه طبیعتا میفته در دوره بعثت، یعنی از همون موقعی که تنش ها شروع میشه ایشون متولد میشه، یعنی بالاترین تنش های پیامبر که از سال دومه به صد شروع میشه. سال اول دوم خب خیلی سالهای بدی بوده، اول اسلام ظهور پیدا میکنه، همینه که تو فیلم محمد رسول الله میبینین صلی الله علیه محمد، برده ها رو شکنجه میدادن میزدن، اینا مال همون سالهای اوله، سال اول دوم. تو این بحبه ایشون متولد میشه و در شب مادرشون رو از دست میدن، یعنی در کودکی که اینجا شب ابی طالب میفته نسبتا به سمت آخر. یعنی ایشون شب ابی طالب رو درک کرده، یک کودکیه که همراه با بقیه مسلمانان با اون رنج و سختی فشارها رو تحمل میکنه، طبیعتا اون فشارها بر کودکان بیشتر این فشار رو میاره که ایشون هم جزء کودکان حساب میشه. زندگی رو با هجرت که آغاز میکنه، اون موقع قاعدتا باید مثلا سن 7 سالگی باشه، حالا 7 سال یا 10 سال به هر حال خیلی تفاوتی نمیکنه، که امیرالمومنین علیه السلام بعد هجرت پیامبر فاطمیات را که مادر خودشون هست، حضرت فاطمه هست، فاطمه چند تا فاطمه رو از مکه میبرن به سمت مدینه. خب شروع حکومت دینی در مدینه همراه با اتفاقات خیلی زیاد و غزوات پیامبر که تقریبا خیلی خیلیاشو میدونین جریاناتی که هست، خلاصه خیلی پرتنشه، زندگیشون خیلی پرتنشه. این تنش هایی که بهشون وارد میشه فقط از ناحیه مشرکی نیست، کم کم این تنش ها از ناحیه خودی ها هم شروع میشه، من جمله حالا مومنانی که اطراف هستن نمیخوام اسمش رو بیاریم، به هر حال مجلس از زهرا درسته که به هر حال خیلی یه چیز میشه، حالت قداستش رو میفته. خیلی از حتی نزدیکان پیامبر به شدت این زندگی رو تحت تنش، و فقط بحث تنش هم نیست، بسیاری از مسئولیت هایی که به عهده پیامبر بود در بیت حضرت فاطمه ساماندهی میشه، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، همه اینا محل پردازش و محل تصمیم گیریش حضرت صدیقه طاهر است. حتی اینکه پیامبر اعظم فدک را به نام حضرت صدیقه طاهر میکنن نشون میده که مسائل اقتصادی به گردن ایشون بود. این الان بی دلیل نیست که یه مرتبه فدک را که به جامعه اسلامی داده میشه عهده‌دارش کی میشه؟ عهده‌دارش حضرت صدیقه طاهر میشه. یعنی اینکه اون بایستی درآمدهای اونجا را در اونجا را به درآمدزایی در بیاره و سوددهی و پولش رو صرف ساز و برگ نظامی و نمیدونم مسائل اقتصادی کنه. اینکه تصور کنیم که یه زندگی کاملا آرام بی تنشه، تنش ها از یه طرف، مسئولیت ها هم از یه طرف، حالا توی این چند سال 5 تا فرزند هم در واقع تربیت میکنه، با حضرت محسن حساب کنیم میشه 5 تا فرض، یعنی هر سالی یه بچه شیرده داشته، یه بچه در جنین داشته. یعنی خود اینا رو ببینید، خود این تنش ها، مسئولیت ها و مسائلی که مربوط به خانه و خانداریه، مسائلی که ایشون عهده دارش بودن، مثلا فرض بگیرین خودشون آرد میکردن، خودشون نون درست میکردن، مسائلی که مربوط به اداره یه خانواده باشه. خب اینا رو من از جهتی میگم که شما متن زندگی، متن طاقت فرسا بسیار، من بعید میدونم کسی در روی کره زمین تا این حد مورد تنش و در سختی و در فکر نمی کنم. ممکنه شما بگین این به دلیل محبت ما به حضرت صدیقه طاهر است، نه من خدا گواهه به خاطر این نمیگم، به خاطر تحلیلم میگم، چون وقتی میشینم مباحث تاریخی رو میبینم میبینم مثلا از سال فلان تا فلان تاریخ رو میخونم، جنگ بعد تمام مسئولیت مثلا شهری مرتبه میفته رو دوشه این خانواده، و تو بحثای تاریخی هم اینقدر مسائل عجیبی وجود داره، از حسادت هایی که یهود داشتن، مسائلی که وجود داشته که اصلا زوایای مختلفه، یه زندگی رو میبینم در حلقه محاصره مشکلات در ابعاد مختلف. خب این نمیخوام در واقع راجع به این موضوعات صحبت بکنم، من خیلی کاری به این بحث ندارم، میخوام بگم که بسترهای زندگی محل وقوع یه سری جریاناتی میشه که اونها میتونه برای عالم درس داشته باشه، و حضرت صدیقه طاهره سعی کردن این رو تبدیل به مکتب کنن، تبدیل به یه مدرسه کنن، یعنی یه کاری بکنن که این برای همه آینده تبدیل به یه جریان فکری بشه. مؤمن از سختی نترسه، مؤمن از مسئولیت داشتن نترسه، مؤمن چابک باشه، مؤمن شجاع باشه، مؤمن سربلند باشه، مؤمن مؤمن باشه، کل جبل راسخ که خودشون نمونه فرزندان مؤمنشون رو که امام حسن و امام حسین بود، حضرت زینب و ام کلثوم بود، اینجوری تربیت کردن. نه ترس در برابر طاغوت، شجاع، جنگنده، مقاوم، اهل قیام، سخت کوش، پر بازده. این یه مکتب فاطمیه خاصه که بذارین جای عکس این یه زندگی رفاه زده، مصرفگرا، بی خاصیت، ول، بی تفاوت، خودخواه، این مقابله، در مقابله این طرفش رو بذارین کسی که خانهش محله چه اتاق فرماندهی جنگ هاست، اتاق نه تنها اتاق فرماندهی جنگ هاست بلکه قرارگاه سازندگیه، قرارگاه. شما اگه دقت بکنین در مباحثی که در تاریخ ذکر میشه، تمام تصمیمات مهم پیامبر صلوات الله علیه توی این خانه گرفته میشه. نمونش همین حدیث کسایی که خوندن دیگه، این یه بیانی خیلی قله و دله از وضعیت این جریان. منتها ما فقط اون حالت معنوی اون رو میگیریم، در صورتی که وحی در این خانه داره نازل میشه. وحی در این خانه داره نازل میشه یعنی چی؟ یعنی اگه موقف سوره انفاله تو این خانه داره نازل میشه، سوره توبه تو این خانه، سوره انعام تو این سوره خانه، البته سوره های مکی رو تو مکه نازل میشه، ولی بعدن وقتی که تبدیل به نظام آموزشی میشه، تبدیل به مصحف و کتاب میشه، حتی سوره های مکی هم تو این خانه داره آموزش داده میشه، تو این خانه کتاب و قرآن داره قرآن میشه، تو این خانه داره انتشارات قرآن تو این خانه است. کسی اشتباه نکنه اینجا نشر قرآن خانه فاطمه است، نشر نوشتن قرآن رو از طریق حضرت خدیجه یاد گرفتند و اینها قرآن ثبت میکردن. حالا انشالله بعدن قرآن هایی با دستخط حضرت فاطمه چیز میشه، کشف میشه، نام خیالتون راحت باشه، به همین سبک مصحفی که هست. خب حضرت برای اینکه خودشون که اینطوری زندگی کردن، فرزندانشون که فرزندانشون رو به همین ترتیب تربیت کردن تا امام زمان، و فرزندان فرزندانشون رو به همین طریق تربیت کردن. منتها چیزی که اهمیت داره اینه که برای تربیت انسان در تراز قرآن و مورد رضایت خدا راهکار ارائه کردن. یعنی مسیر تعیین کردن، طارق شدن، طریق تعیین کردن. یه موقع یه کسی خوبه، خودش خوبه، ولی یه موقعی خوبه ولی خوبی رو انتقال میده. خب چی کار کردن؟ خیلی کارای ساده. انسان اگر میخواهد نیرومند بشود، قوی بشود، بایستی نماز محور زندگیش باشه. ببین این پیام حضرت صدیقه طاهر است. متن زندگی باید نماز بشه. برای تربیت انسان در ترازو قرآن راهکار ارائه کردن. مسیرشون چیه؟ مسیرشون بحث نماز. نماز رکن شد. بعد ذکر و بکارگیری ذکر شد عامل توان و قدرت. یعنی بیکاری کردن که انسان قدرتشو از کجا بگیره؟ قدرتشو از غیب بگیره. ببینید این تسبیحات داستانش اینه. امیرالمومنین و حضرت فاطمه میرند خدمت رسول خدا، از زیاد بودن کار نه این که شکایت میکنن، چاره جویی میکنن. پیامبر از طریق الهامات و وحی خاصی که بهشون میشه، چون پیامبر فقط وحی انبایی نداشتند، وحی کتاب نداشتند، وحیای دیگه هم داشتند، تسبیحات رو بهشون هدیه میدن. از این به بعد حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و امیرالمومنین و همه اولاد علی برای سهل شدن و آسان شدن کارهایشان تسبیحات را بیان میکردند و کارهایشان آسان میشد. کارهایشون آسان میشد. یعنی ذکر براشون چی بود؟ ذکر کارآمدی داشت. نیروی اینها رو چند برابر میکرد، میافزود. قدرت اینها رو زیاد میکرد. اعتقاد داشتن به این که اینی که پیامبر گفته که 34 مرتبه بگید فلان، 33 مرتبه بگید فلان، کارشون رو راه میندازه، کارشون رو ساده میکنه. مثل خادمه این ذکر، مثل این که ممثل میشه توسط یه شخص نورانی، یه ملکی، کارها رو جلو میبره و میکردن و کارها جلو میرفت. خب واقعا کار پیش می‌برد. یعنی حالا چجوری کار پیش می‌برد ما نمی‌دونیم چجوری کار، ولی کار پیش می‌برد، اثر داشت. حالا اینا انتقال دادن، گفتن شما هم جوری زندگی کنید. من قبلا هم گفتم یکی از اقوام ما بود، من خیلی باش اونس داشتم، خیلی یه مدتی خیلی مانوس بودم. این بنده خدا همین که این رو شنیده بود تو منبر، دیگه قدیما منبرها خیلی از این بحثا خیلی زیاد میکردن، این ول نکرده بود این روایت. این هر جایی که گیر میافتاد از نظر مالی مادی هر چیزی بود، این ذکر رو که میخوند بلا فاصله مشکلش همون در جا حل میشد. این بنده خدا نونوا بود، صبح خیلی صبح زوده زمست صبح میشد میرفت نونوایی، خیلی هم فاصله داشت با خونش، مثلا ساعت 4 صبح مثلا میرفت میشد میرفت. بعد وسیله هم نداشت چون پاش علیل شده بود، عصا میرفت نونبایی. صبح میگفتیم چجوری، اسمشو میگفتیم حجی، حجی چجوری میری نونوایی. خب چی؟ میرم بیرون یه دور تصویر میگم، یه ماشینی موتوری میاد منو میبره. گفتم همینجوری تا خب موقع 4 صبح کی تو این شهر؟ من نمیدونم، همینطوری میگم میاد میبره. کار هر روزش بود. یعنی مثلا چیز عجیب غریب بود. بعد میگفت هیچ وقت من در نموندم، هر موقعی اسنپ خواستم اون موقع اسنپ نم، تلفن هم راه هم نبود، تلفن هم راه هم اینه. یه دور اینا میگم بلافاصله جلو پام حاضر میشه، میگه بیا تو بریم، بیا سوار شو تو بریم. یعنی اینجوری یه اعتقاد اینجوری داشت، کار را میده. اهل بیت علیهم السلام تمام مشکلاتو به جون خودشون خریدن که مردم را در یه فضای معنوی قرار بدن و براشون یه سری چیزایی رو مهم کنن، اونا رو بیان توی فضای قدسی ذکر رو بکنن، وردشون در همه احوال با اون زندگی کنن، با اون اگه خانه داره آشپزی کنه، اگه نمیدونم بعد اون طعامشو بهشتی کنه، طعامشو ملحق کنه به بهش. نمیخواستن این طعام مادی خورده بشه، میخواستن این طعام بشه بهشتی. نمیخواستن این کار فقط زحمتش به تن فرد بشینه، میخواستن این کار براش بشه مقدس. جارو میزنه مقدس، بچه داری میکنه مقدس، هر کاری میکنه ملکوتی قدسی ملکی. خب ذکر این کارو میکنه و میخواستن این اتفاق بیفته و خودشون اینو عمل کردن. حالا این حرف رو من دارم میزنم، نتیجهش این میشه که دارم به خودم میگم اگه من بازدهیم در زندگی کم است، تولیدی ندارم، اگه عملهای من بیخاصیت است، اگه وقتهای من بیبرکت است، اگه زندگی را با مشقت طی می کنم، در سختی ها من را احاطه کرده یا اصلا به سختی داره روزها برام میگذره، خب تسبیحات حضرت زهرا هست دیگه. چرا نباید کسی از این تسبیح استفاده بکنه؟ چرا این نباید تو زندگی بیاد؟ چرا این نباید وقتا رو برکت بده؟ این که هست، این که گفته شده دیگه، اینم که به من و شما گفتن، سندم داره، امام صادق هم مهر کرده، امضا کرده. چرا نباید این تبدیل به یه جریان بشه که انسان حالش انقدر بد نباشه، وقتش انقدر زیق نباشه، انقدر؟ چرا که آدم نباید اعتماد کنه به این سبک زندگی که ارائه کردن؟ اونا دوست داشتن ما هم مثل خود اونها زندگی کنیم، نمیخوان ما در ولایت طاغوت و در تحت ولایت شرک باشیم، میخوان ما موحدانه زندگی کنیم. دلشون میخواد وقتی ما آب میخوریم یا یه نوشیدنی میخوریم گوارا باشه، یه زندگی میکنیم زندگی گوارایی باشه، تلخ نباشه، از عذاب و از ناراحتی دور باشه، به ما خوش بگذره با خدا. چرا این نیست؟ خب میتونه باشه، خیلی راحته، ما امتحانش کرد، تجربهش کرد. اولش ممکنه آدم یه خورده مأنوس نباشه با این مدل زندگی، ولی کم کم که مأنوس میشه بابهای خیلی زیادی براش باز میشه، زندگی برکت میکنه، آدم احساس فایده میکنه، احساس تولید میکنه، احساس میکنه که بعد انسان توفیق پیدا میکنه، خیلی کار رو که اصلا تو محاسباتش نبوده کار خیر براش میاد سر راهش قرار میگیره. انسان اگه به خودش باشه کاملا بی خاصیت، ولی اگه به خدا باشه همه این قدرت های عالم در روح هست، چون اون که نیست خداست. این میشه این تسبیح. معنای تسبیح یعنی در منطقه حضرت صدیقه طاهره تسبیح یعنی تسهیل در امور و کارآمد شدن بهینه یا بهینه ترین حالت کارآمدی، بهینه ترین حالت کارآمدی به وسیله اتصال به ذکر. همه جهت وردش، همه جهت فکرش، یعنی هم سبحان اللهی که میگن عدد موضوعیت پیدا میکنه. 34 بار، 33 بار، 33 بار عدد موضوعیت پیدا میکنه. عدد به خاطر این که فرد حس کنه که داره ذکر میگه، یعنی همینطوری ذهنی نگه، توهمی نشه، نگه من تسبیح دارم میگم. دقیقا میگه 34 بار گفتم الله اکبر، 33 بار گفتم فلان. این آدم از حالته دقیقا میگه تو 34 بار بگو فلان، 33 بار بگو فلان. حتی عددش هم موضوعیت پیدا میکنه. آقا کم بگم زیاد بگم تو چیکار داری؟ تو 34 بکن. همون قد که گفتن، اگه بنا بود که بگن انقدر بگو که نفست بند بیاد، انقدر بگو که خسته بشی، انقدر نگفتن، گفتن 34 بار. تشخص دادن به ذکر. ذکر رو چیکار کردن؟ ممثلش کردن، یعنی حد بهش دادن. تی؟ آره دیگه، قدره، قدر بهش دادن، ندب دیرش به قدرش کرد، اندازه بهش دادن، قاعده بهش دادن. شما میگی من تو خونه صبح بود خیلی گرفتار بودم، بلخص اینایی که بچه دارن، بچه کوچیک دارن، از پس کار بر نمیمدم، دو نفر باید میمدن کمکم میکنم. خب دیگه بخون دیگه تسبیحاتو بخون، بعد میبینی یه نفر میاد کمکت. آقا کیه؟ من نمیدونم اون کیه، ولی مثل اینکه یه نفر اومده کمکت. میبینی اون آدمه رو، میبینی اون کار رو، بعد میگی یه دور خوندم اینو کارم را افتاد، دوباره گیر افتادم، خب دوباره میخونم. نه، شما تو همه حالتی هم که روان داره پیش میاد، تو قسمت بهینه ترین حالتش نیازه به ذکر داریم. این الان کار من همه چیش روال معمولیه، ولی بهینه سازی و کارآمد کردنش و اینی که پر اثر کردن و پر نفع کردنش میمونه دیگه. در هر حالتی انسان به دومی احتیاج داره، در اولی در بعضی وقتا احتیاج داره، چون به طور طبیعی میفته تو سهل، سهل میشه، آسان میشه، ولی توی قسمت دومش بهینه ترس کردنه. شما بعد هر بهینه ای بازم بهینه تر و بهینه تر میتونیم بکنیم. مثلا خاصیت تسبیح اینه. من میگم حرفم اینه، چرا ما نباید تو این توی ساختار فکری و فرهنگی ما این وجود داشته باشه و وجود ما به برکت حضرت صدیقه کبرا کارامون رنگ الهی بگیره، بعد بگیم این ارثیه مادرمون حضرت زهرا اینو به ما داده. چجوری ارث میدن؟ گنج میدن؟ پول میدن؟ خب اینم ارث دیگه. بعد ضمانتش زندگی خود حضرت صدیقه طاهر است. حالا این تسبیح تشخص پیدا کرده به دو تا حالت. یه حالتش الله اکبر و همین چیزیه که گفتیم. یه حالت هم این تسبیح مشهوره حضرته که اینم خودش اهمیت داره که چرا مثلا اینجوری در اومده تسبیح اینطوری شد. من یه بار دیگه اینو میگم فکر کنیم راجبش میتونیم فکر کنیم. اینا بهش میگن تسبیح حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، تسبیح مشهورشونه. دیشب هم خوندیم ولی به معانیش توجه کنین، به حالت گفتگوش هم توجه کنین. یعنی حالتی که عبارت ها خودتون رو بذارین تو حالتی که این توسطه بانوی عرب زبانه فصیح بلیغی مطرح میشه و بعد فکر کنین شما فرزنده اون مادری و این صداها رو دارین از اون میشنوین. این میشه انتقال توحید به فرزندان، میشه انتقال این بحث توی چون این دعاها در زمانی نقل شده که حضرت فرزنده در رحم داشتن و هر فرزنده شیرخوار داشتن. فکر کنین فرزنده شیرخوار داره این صدا رو میشنوه، یعنی از عبارتهایی استفاده شده که بیشترین نفوذ را داره. ببینید سبحان ذل عز شامخل منیف، سبحان ذل جلال البازخل عظیم. کاری نداشته باشه، من نفسی هم و صدا هم مادران است. شما باید تصور کنید و تخیل کنید یه مادری داره این رو برای اطفالش میخونه یا برای طفلش میخونه، برای طفل شیرخوارش یا برای طفل در جنینش میخونه. سبحان ذل عز شامخل منیف، سبحان ذل جلال البازخل عظیم، بازخل عظیم، شامخل منیف، شامخل منیف، بازخل عظیم، سبحان ذل ملک الفاخر القدیم، سبحان من لبس البهجت و الجمال، سبحان من تردا به نور و الوقار، سبحان من یرا اثر النمل فی الصفا، سبحان من یرا وقع الطیر فی الهوا. معلومه که اونجا بچه ها مورچه می دیدن، معلومه در اون منطقه بچه ها پرنده می دیدن. سبحان من یرا وقع الطیر فی الهوا، سبحان من هو ها کذا ولا ها کذا غیرو. بلی من نمیدونم چقدر میشه از این دعا برداشته از این کرده، چون هر چی شما فکر کنید توش من محتوای علمی خوابیده، ولی من کاری ندارم به محتوای علمیش، من کاری دارم به وزنش، آهنگش، به بیانش در خانه، در بلند گفتنش و اثرگذاریش در اهل خانه. شما نمیشه که توی خونه ورده یه خونه تسبیحش اینجوری باشه بعد اینا توحید در وجود اینا حک نشه. توحید یه زمین سازی میخواد که از طفولیت بایستی در انسان وجود داشته باشه. خب خوندن این دعا کار یه دقیقه هم کمتر از یک دقیقه است. بودن این دعا در یه بیت و در یه خانه چی رو رقم میزنه؟ تسهیله در امور، بهینه ترین حالت کارآمدی به وسیله اتصال به ذکر. نه اون مال تسبیحات الله اکبر الله اکبر الحمدلله، اون مال اون بود. این چی رو رقم میزنه؟ این در واقع کارش اتصال به غیب و توجه به توحید و انتقال اون به دیگرانه. یعنی در واقع قدسی کردن مکان، طاهر کردن فضا، معطر کردن، چجوری عود می سوزونن اون فضا رو معطر می کنن، معطر کردن محیط، بسترسازی طیب، این کار کردش اینه. تسبیح دیگه، تسبیح اصلا کارش پاکسازیه، پاک میکنه. کلن این دوتا تسبیح، یکی تسبیح مشهور که یکی تسهیل در امور بهینه ترین حالت کارآمد شدن به وسیله اتصال، و این جریان به عنوان چی میشه؟ به عنوان یه ابزار محتوایه برای یه زندگی توحیدیه. یعنی زندگی توحیدی سبب پیدا میکنه، ابزار پیدا میکنه. این در واقع امروزی ها بهش میگن مهارت، مهارت پیدا میکنه. یعنی امکان داره طرف خیلی راحت میتونه چیکار بکنه بدون درد سر و بدون رفتن کلاس، بدون انجام دادن کاری. میگه نه چک زدیم نه چونه، خیلی راحت یه چیزی اومد تو خونه، بدون اینکه شما بخواین خیلی کارهای عجیب غریبه انجام بدین. این بهش میگن مهارتی کردن یه کار. و میدونین در حوزه توحید خب هیچ کسی نیومده این کار رو انجام، هیچ کسی نتونسته، نه اینکه نیومده، خیلی خب حضرت این کار رو کردن. منتها ما دلیل استفاده نکردنمون یکی اینه که نمیشناسیم، یکی این که باورش برام خیلی سخت. نمیدونیم که واقعا یه همچین اتفاق ممکنه بیفته. یعنی مثلا ما این کارو بکنیم گره باز بشه، یعنی من این کارو بکنم فضا معطر بشه، مگه همچین چیزی میشه؟ فضایی که این ذکر رو توش گفته میشه با فضایی که گفته نمیشه خیلی متفاوت. اینو بایستی انسان در تجربه ببینه و لمس کنه. حالا اینو اضافه کنید به اینکه شما اینا رو منسوب میکنید به حضرت فاطمه، تسبیح فاطمه، میگه اینا تسبیح حضرت فاطمه است. یعنی خود روح بزرگ حضرت فاطمه رو هم یه جورایی دارین استمداد میکنید. خود حضرت فاطمه سلام الله علیها سبکشون این طوری بود که میگفتن این تسبیح رسول خداست، این تسبیحیه که بابام رسول خدا گفت. یعنی تسبیحشون رو اون روحی که جاری بود رسول خدا بود. برای من و شما تسبیحش میشه تسبیح فاطمه. یعنی سبک خودشون این طوری بود، وقتی میخواستن بگن تسبیح الله اکبر الله اکبر الله اکبر میگفتن، نمیگفتن این تسبیحه، گفتن این تسبیحه که بابام گفته، تسبیح پدرمه، پدرم نه به اعتبار پدر، به اعتبار رسول خدا. این تسبیح رسوله، یعنی یه تسبیح می آوردن یه رسول می آورد. خب ما میگیم این تسبیح فاطمه است، برای ما هم این افتخار دارن که بتونیم یه همچین چیزی بگیم. خب من بحثا همینجا میخوام جمعش کنم و نکته ای که میخوام به خدمت شما بگم این بود که خیلی خلاصه، چه آقا باشیم چه خانوم باشیم فرق نمی کنه، طبق آیات قرآن خداوند زنان و مردان مؤمن رو از یه آبش خور از یه چشمه سیراب میکنه، فرقی در این قصه نداره. یعنی حضرت صدیقه طاهره کاری رو که گفتن هم مردان میتونن انجام بدن هم خانوم انجام بدن، نیست که فقط ماله بعضی ها فکر میکنن مثلا حضرت زهرا ماله خانوم هم، حضرت علی مثلا ماله آقایون هم، تقسیم بندی اینطوری نیست. بله توی معنویت این رابطه جنسیتی وجود نداره. حرفی که من میخوام بزنم و حرف که میخوام بگم، متن زندگی انسان که ما هستیم یه متن دارای ابعاد مختلفه. اگه این متنی که داریم به وسیله توحید سامان پیدا نکنه، تبدیله به چی میشه؟ تبدیله به یه متن آشفته میشه و ابعاد مختلف زندگی با هم جنگ میکنند و برایند جنگشون ایستایی میشه. یه متن آشفته، ابعاد مختلف. شما از یه طرف هستی برین سر کار پول در بیارین یا خونه داری بکنی، از یه طرف هستی علم داشته باشین، از یه طرف هستی اون کارو بکنی، از یه طرف صله رحم بکنی، اینا ابعاد مختلف. این ابعاد هم دیگر رو نقض میکنند، در هم با هم جنگ میکنند و زندگی رو چیکار میکنند؟ خفه میکنند، ایستا میکنند. اسمش میشه رکون، اسمش میشه رکود. بله آشفته میشه، تبدیل به متن آشفته. و این ابعاد و ابعاد مختلف با هم چی میشن؟ به تضاد گرفتار میشن و زندگی رو راکت میکنن. زندگی که راکت شد، همین فقط زندگی که راکت شد کافیه برای اینکه انسان حیات معنویش رو دست بده. الفاتحه هم از صلوات، یعنی قاعده زندگی در حال رکود خامد بودنه، خاموش شدن. حالا این متن زندگی باید به وسیله توحید سامان پیدا کن. شما میپرسین توحید ها چجوری وارد کنیم؟ توحید چجوری بیاد تو زندگیمون که سامان ده باشه؟ میگیم شما الگو رو قرار بدین، الگوی ساماندهیه. این حرف خیلی سخته من دارم میزنم. حالا بعضی ممکنه فکر کنن چون ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره است دارم این حرف رو میزنم، ولی نه، من واقعا اعتقاد قلبی مینه. یعنی نه اینکه اعتقاد قلبی، بر اساس مطالعه دارم میگم. الگوی ساماندهی توحید به صورت عملی حضور سبک زندگی حضرت صدیقه طاهره در یه زندگیست. یعنی خود این سبک زندگی توش کاملا توحید را چیکار کرده؟ توحید را مهارتی کرده، توحید را سامان ده کرده. یعنی توحید را یه جوری القا میکنه که در فرد و در فرزندان توحید چی میشه؟ میشینه، سامان میده. مثلا بدون اینکه شما خیلی کار خاصی بکنی، کلاس خاصی بری، برنامه خاصی اجرا بکنی، اینو جاری میکنه. حالا باورش یه خورده سخته، ولی باید عمل کرد دید، یا رفت کسایی که عمل کردن و این اتفاق افتاده رو دید، کاری نداره. آدم یه مدتی اینطوری زندگی میکنه، جاری چیزی کار اشکال داری که نیست. توحید رو مهارتی کرده. خب حالا این که این توحید رو مهارتی کرده، یه ابعاد داره. وقتی نگاه میکنین، یکی از این ابعادی که به عنوان شاخص توحید، تسبیح، چیه؟ تسبیح، خود تسبیح به عنوان هر سبک زندگی حضرت صدیقه طاهره، چه حکمه، در حکم اون نخه، یا اون بهش میگیم نخه تسبیح، این یا ریسمانه یا حبله، حبل الله المتین، اون نخه، اون ریسمانه، اون عامل اتصال به یه غیبه که از طریق اون نخ، که حالا ما بهش میگیم باند، باند اتصال، مثل این اینترنتی که میگیم، که میگیم اتصال. حالا قدیم هم میگفتن ریسمان، حبل، یا بودن نخ، همین باند رو بهش میگفتن نخ، همین باند رو بهش میگفت. مثل یه اتصال اینترنت هست، اتصال به غیب، که از ناحیه اون اتصاله، یا اون ریسمانه، حبله، اوروه، حالا اسمش تو قرآن متفاوته به اعتبارهای مختلف، چی میشه؟ ذکر جاری میشه و همه شؤونات رو به طور خودکار سامان میده. مثل یه مدیر، مثل یه مدیر برنامه، مثل اینکه شما رفتین یه جایی میگین که آقا نمیشه یه نفر رو بیارین، ما مدیریتمون ضعیفه، خونه ما رو مدیریت کنه، نمیشه کارای ما رو مدیریت بکنه، نمیشه یه مدیر استخدام کنین. مثل اینکه شما دارین یه مدیر استخدام میکنید، نه کارگر، نه خدمه، نه خادم. خادم استخدام نمیکنی تو زندگی، یه مدیر. چی میشه؟ تسبیح در سبک، و تسبیح عینیت هم پیدا کرده. یعنی دقیقا میگه اینه تسبیح، یعنی 34 تا این، 33 تا این، 33 تا، یا 10 تا این، 10 تا این، 10 تا این، تو روایتش مختلفه. یا تسبیح میشه گفتن این حرف، گفتن این، یعنی دقیقا بهت میگه. خیلی هم چیز عجیب غریبی نیست از نظر تعداد لفظ و انجام دادنش، سریع ترین حالت ممکنه داره. پس که از ناحیان ریسمان ذکر جاری میشه و امور سامان پیدا میکنه. این آدم باید تجربه بکنه، تصمیم میشه تو این سبک، نظام ده، سامان ده، مدیریت کن. و خب این تسبیح یکی بعد نماز ها اومده، که این خاصیتش اینه که نماز ها رو هویت میده. آقا یعنی چی به نماز هویت میده؟ یعنی نماز رو بارش رو سنگین میکنه. چی؟ کارآمد میکنه. آره. ثقل بهش میده. وزن بهش میده. روایات زیاد داریم. یکی به صورت مستقل اومده. مستقل اومده. یعنی هر موقعی گیر کردی، هر موقعی خواستی، هر موقعی دلت خواست، هر موقعی زمین گیر شدی، حالا این به صورت مستقل، ممکنه این طرف گره افتاده باشه تو کارش، ممکنه نه میخواد یه شتابی بگیره سرعتش. مگه میشه کسی تسبیحات از زهرا اینطوری تو زندگیش باشه، گره تو زندگیش بیفته به این معنا؟ شما میگین من هستم، اگه کسی بگه من تسبیحات تو زندگیم بوده گره افتاده، بگه واقعا من بودم، من توی نمونه های عملی تسبیح دارم ولی گره هم دارم. ما داریم چیز میکنیم، ما داریم یه احتجاجی درست میکنیم، میگیم یه کاری کنید که توی جمع 10,000 نفری 30,000 نفری اعلام کنید کسی هست این کارو کرده، این اتفاق براش نیفت، این که گفتیم اتفاق نیفتاده باشه، زندگی سامان پیدا نکرده باشه، اگه هست بیاد بگه، اعلام کن. یکی هم طرف واقعا شکست خورده است، مستعصله، هیچ راهی به جایی نداره، این یه نماز مستحبی میزنه به علاوه تسبیح. خیلی ها یوهایی تو زندگی اینجوری میشن، قفل میکنن، یعنی در هنگام قفل کردن، قفل غیر گره است، قفل یعنی بی چاره، یعنی چاره ای در زندگیش نمیمونه. اینم تو روایات اومده، جام بخونین دیگه، روایاتش اومده، یعنی مالی یه آدمیه که دیگه هیچ چاره ای نداره. خب آقا اینا احیایش کنی تو زندگی، دیگه از این به بعد تسبیح دار بشی، بعد تسبیح های اون طوری هم میتونیم داشته باشیم، ولی تسبیح میتونیم با دستاتون رو تسبیح کنیم. من خودم خیلی دوست دارم دستام تسبیح باشه، عادته دیگه، تسبیح های اونطوری رو نمیتونم دست بگیرم، دارم میخواد دستم تسبیح باشه. رو ممکنه بگین تو روایت اومده، روایتش اینه که تسبیح همینطوری که دستتون میگیرین همون تسبیح خودش شروع میکنه ذکر گفتن. اون تسبیح ها خوبیش به اینه که خودش هم شروع میکنه عینیت پیدا میکنه، اون حالت مهارتی پیدا میکنه. حالت های مختلف داره، خود دست و پای آدم میتونه جای مهره های تسبیح باشه، تربت، ولی خب بعدش شکلاش عوض شده، مشکل نیست، اختباس کردن. تسبیح خود حضرت صدیق طاهره که مال تربت حضرت حمزه بود، بعد بر اساس اون تربت امام حسین شد تسبیح تربت. نه، مال ابا عبدالله، اون تسبیح ابا عبدالله، ولی خب بعدش کلیش هم کردن، مثل این که در واقع تسبیح ها امام پیدا میکنن، امامشون میشه تسبیح تربت، بقیه اقتدا میکنن به امامشون، نماز جماعت برقرار میکنن. همه اشیا تو عالم برای خودشون امام انتخاب میکنن. تسبیح ها گذاشتن برای حضرت زهرا، بقیه اهل به تسبیح رو در شأن در واقع میگیرن، مثل اقتباس. اقتباس حالش اینه که یه نوری یه جایی هست، بعد میرن یه قبضه از اون رو میگیرن میزنن جاهای دیگه، نمیش من اقتباس، اونا تخصصیش میکنن. حالا تسبیح اهل بیت رو بعدن بخوایم روش کار کنیم، خودش یه داستان داره، ولی فعلا تسبیح رو ما در چهره ملکوتی حضرت صدیقه طاهره میبینیم و این خودش یه کده، یه انگشت اشاره است. باید به این کد و به این انگشت اشاره توجه کرد. چرا؟ چون شما وقتی میگین تسبیح خاصتاً مال حضرت صدیقه طاهره است، وجوده یه قدسیت، یه طهارت، یه پاکی، مثل وضو، مثل ایجاده یه پس زمینه پاک، مثل پاک سازی که شروع هر اتفاق مهمی است، که شروع هر ذکر بعدی است. این اختصاص پیدا میکنه به حضرت فاطمه، فاطمه و ابیا و ابا بلدی. یعنی مثل این که شروع طهارت و قدسیت در این مقام یه مقام پیدا میکنه. ببینید میشه مقام تسبیح. مقام تسبیح یعنی مقام طهارت؟ نه، مقام طاهر سازی، مقام پاک سازی، مقام تزکیه. این میشه مال از صدیقه طاهره. حالا ممکنه یه کسی بگه چرا این مقام رو بین اهل بیت این مقام به حضرت فاطمه دادن؟ چرا شما نمیدونیم، ولی فقط همین مقدار میدونیم که این مقام رو به مقام مادرم دادند، این مقام رو به مقام زن هم دادند. اگر جامعه بخواهد پاک باشد، پاکی از سرچشمه زن به جامعه انتقال پیدا میکنه، کما اینکه اگر بخواهد جامعه آلوده شود، از ناحیه زن آلوده میشه. یعنی یه منشئیتی، یه سرچشمه‌ایتی برای موقعیت زن. یعنی فقط بحث، یعنی وقتی دامنش رو بررسی میکنید میبینید که مثل اینکه این تسری پیدا کرده، جریان پیدا کرده برای همه مادرها. به همین دلیل اگه مادر مثل بلد طیبه که یخرج و نباتهو، که وقتی فرزند ازش نبت میشه مثل میرویه، این میشه بلد طیب. مثلا مثل مادر میشه مثل بلد طیب، محل پاکی که توش بذرها پاشیده میشه و بذرهای مادرش روش پیدا میکنه. دلیلش اینه. تسبیح پس و نفخه روح الهی در اونجا اتفاق میفته. ما اسمشو گذاشتیم نور خدا جاریه در پاکی ها. اصلا نور خدا نمیتونه جاری بشه در ناپاکی ها، نمیشه. نه، این چون انسان مرتب در حال شدن های جدیده، تو شدن های جدیدش بایستی این تسبیح رو به فعلیت برسونه. نه نه، اون خاصیت زندگی انسانه، فراز و نشیبای زندگیه. آدم همینطوری گرفتار میشه، دشمنه، اصلا به دشمنی یه کسی حسد میکنه، یه کسی مانع تراشی میکنه. پرسششون اینه که این کسی که الان قفل شده، یعنی تسبیح نداشته که قفل شده؟ نه، قفل خاصیت دنیاست. بله، مسیرهای زندگی انسان باز و بسته میشه، طبیعت دنیا اینه. دلیل اینم هست، به این دلیله که انسان در این قفل رو اسمش میگن فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. قبلش خب فتح قفل ده، فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا. مقالید و مفاتیح بهش میگن. مقالید و مفاتیح جفتش به معنی کلیده، ولی یکیش قفله، یکیش گشایشش. بعد شما تو این عالم هم مقالید دارین، قفل کنندگان، هم مفاتیح دارین، باز کننده. تسبیح جزء مفاتیح. شد نماز قفل که میخونی نماز چیه؟ اندهو مفاتح الغیب. بعد نماز باز کننده یه قفل هاست به خاطر تسبیحش، تسبیحی که داره چی؟ بله 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 چی؟ کدوم؟ باید باشه. بله میگن قفل و مفتاح، چون اگه قفل نباشه خب مفتاح معنی پیدا نمیکنه. خب ما بحثمون تموم. من قصدم اینه که این جلسه تبدیل بشه به یه جریان، یعنی من با اگه بنا به غیر این بود، خب جلسات خیلی بهتری تو سطح شهر وجود داره. آدم حیفش میاد که اون جلساتو که خیلی هم معنوی هستن خیلی خوبه حتی دست بده. خب باید یه مزیتی این جلسات داشته باشه که ترک اون جلسات خیلی مفید بیارزه. مزیتش این باشه که هر شبی که ما اینجا هستیم یه دونه از این شیوه ها، سبکای زندگی رو تو زندگی اجراش کنیم. بعد یه تعدادی باشن این کار انجام داده باشن، بعد واقعا راستی آزمایی کرده باشن، واقعا آقا ما تسبیح تو زندگیمون گره هام رو باز کرد، واقعا مسیرمون رو واضح کرد. یعنی این که آدم یه تعدادی باشن اینها رو عمل کنن و شاهد بشن برای دیگران، این موضوعیت داره. به خاطر اینکه همینطوری اگه 20 نفر این کار انجام بدن، مثل شبکه آدم ها به هم میگن آقا شما چرا گرفتاری به خاطر این، خب این کار بکن، این تسبیح ها بخون، کار مشکلات حل میشه. و خب این منجر میشه که شبکه توحید در بین مؤمنین انشالله شکل بگیره. پس بنامون شد این. دیروز اون دعا رو خوندیم که گفتن هر کی این دعا رو بخونه خدا گناهاشو میبخشه، ثواب لا اله الا الله بهش میدن و هر از هر آسیبی در سال حفظش میکنن. امروز هم خود موضوع تسبیح رو گفتیم که هم همون تسبیح معروفه، هم تسبیح سبحان از العز شام خلمونیف. ما توی سوره بقره، سوره اعراف، سوالشون اینه که چرا تسبیح یهویی رفت به سمت اینکه حضرت تربتو بردارن و تسبیح بکنن، چون تسبیح حضرت گره هایی بود به نخ. خیلی جالبه، تسبیحشون گره بود، نخو گره زده بودن 34 تا، یعنی 34 تایی بوده و به جای مهره گره داشته، یه نخی گره خورده. و این چرا بایستی اصلا خب ذهنی اینا بشمارن با دستشون بشمارن؟ چرا یه شیعی رو این کارو میکنن؟ اولا دومن چرا بعدش از تربت شهید اونم عموی پیامبر اینو برمیدارن تبدیل به مهره میکنن و اینو تبدیلش میکنن به این؟ دلیلش چی بوده؟ این تو سوره مبارکه اعراف که خیلی سوره عجیبیه، میگه که سوره حرفش اینه. البته فقط سوره اعراف اینو نمیگه، خیلی سوره ها اینو میگه. میگه آدم ها وقتی که مواجه میشن با دین و رسول، از ابتدا دو گروه میشن، یه گروه ایمان میارن، یه گروه در مقابل رسول میستن. اون گروهی که میستن که کم کم هضم میشن، مزمحل میشن، مثل فرعون میرن توی دریا غرق میشن، به طور طبیعی اضمحلالشون قطعیه. یه گروه میمونن که مؤمن میشه. گروه مؤمن که ایمان آورده به رسول، اینا دو گروه میشن، خود اونا دو گروه میشن. یه گروه اونایی هم که وقتی رسول اومده سطحی بهش ایمان آوردن، حالا به دلایلی، مثلا هم قومشون بوده، به خاطر اینکه مثلا وضعیت اقتصادی خوب بشه پیوستن. یه گروه هم گروهی هم که واقعا ایمان میارن. اینا کم کم وقتی که نظام توحیدی مستقر میشه و تبه خیلی چیزا میخوابه، اینا کم کم براشون توحید یه مسئله مهم میشه که این خدایی که میخواد ما رو مجبور کنه بریم جنگ، این خدایی که ما رو حکم میکنه که فلان کار بکنیم، چرا اینجوریه؟ دعواشون میشه با یه خدا، با خدا دعواشون میشه. نمیتونن تحلیل کنند کارهای خدا رو، دیگه نمیتونن تحلیل کنند، چون خدا یه مقداری بعضی وقتا حکمایی میده که اینا نمیتونن تحلیل بکنن. بعد اینا به قول ما آقلیشون وامی قوله، یعنی چی میشن؟ وسط کار کم میاره، شروع میکنن به بهانه جویی. و تو بهانه جویی اولین چیزی که مطرح میکنن اینه که میگن توحید باید طوری باشه که ما خدا رو ببینیم. کی گفته توحید این طوریه؟ گیر میدن به مباحث توحیدی، یا اینه که خدا رو فراموش میکنن کلا، یا اینه که خدا رو یه خدایی میخوان که بشه دیدش. خدای بعد میان میگن که یه خدا، خدا تو به من نشون، به ما نشون بده، مگه نمیگه خدا هست به ما نشون بده؟ نهی بردن. آره، دو گروه اینا، بعضیشون غافل میشن و میرن به قول ما سی خودشون به قول حبسی و اینا قطع میکنن، بعضیشون که مجبور میشن به مساله مختلف باشن بهانه جویی میکنن، میگن خدا رو به ما نشون بده، حسگرا میشن، حسگرا، خدا رو میخوان با چشمشون ببینن. گوساله سامری در این حوادثه که به وجود میاد، گوساله پرستی تو این جریانه که به وجود میاد، حسگرایی، نادرشون میخواد یه خدایی رو ببینن، مثلا یه ذریح رو بگن این بچسبش، امام رضا اینجاست بوسش کن، خیلی براشون مهمه که مثلا ذریح باشه، اگه مثلا ذریح نباشه دیگه زیارت قبول نیست، دستشون به ذریح نرسه یعنی زیارت قبول نیست، یعنی براشون حس خیلی مهم میشه، باید یه کسی باشه، یه خدایی باشه که ببین. یعنی حالا توی این فضا ممثل شدن، ممثل شدن توحید موضوعیت پیدا میکنه. خب انسان دوست داره، یعنی مثل این که دارن جهت میدن این حالت حسگرایی رو به سمت یه جریانی که از جنس حسه، چون وقتی این تسبیح رو بر میداری مثل این که دست تو گذاشتی تو دست خدا، متوجه؟ یه دستاویزی داری، حست هم فعاله، منتها جنسش از جنس خاکه، جنسش از جنس مثلا گرس، یعنی جنسش اون چرک، جنسش مثلا طلا نیست، جنسش نمیدونم از این که دست بزنی یو شروع کنه حرف زدن چیز عجیب باشه، جنسش از جنس بی تعینیه، به علاوه یه ارزش شهادت، ملموسش میکنه، ولی خیلی هنرمندانه، خیلی هنرمند توحید رو ملموس میکنه. یعنی تو واقعا وقتی تسبیح میگیری مثل این که آدم قرآن وقتی دست میگیره مثل که آها حال اومدم، چون میگه خب مگه حال اومدم به اینه؟ میگه خب نمیدونم، وقتی اینو میگیرم یه جور دیگه میشم، دست میذارم اینو میذارم تو قلبم یه جور دیگه میشه. انسان طبعا حسگراست، چون مادیه، حتما بایستی در حوزه توحید یه چیزی رو لمس کنه. اومده چیکار کرده؟ بهش تسبیح از خاک تربت چی داده؟ حمزه سید و شهدا داده. این چقدر هنرمندیه؟ حالا یه خورده بعد هم راجع به این مسیری که من رفتم فکر کنی، این اوج هنرمندی بوده که ملموس را، ملموس و محسوس را به معقولی گره زده و در واقع حس هم حس ملموس خواهی انسان را ارضا کرده، هم طرف را سوق داده به یه حقیقتی بدون اینکه او آلوده به شرکش کنه. انشالله که خداوند توفیقات ما رو زفتون بکنه. بفهم تیم؟ بله قالب نماز. حالا من فردا میخوام انشالله راجع به اون اگه شد، اصلا میخواستم راجع به اون حرف بزنم که شما گفتین، نمیخواستم راجع به این حرف بزنم، ولی نمیدونم چرا مسیرم رفت این طرفی، حتی بدم نشد، ولی انشالله فردا راجع به این موضوع میگه قالب نماز اصلا که خیلی هم این موضوع مهمیه، انشالله بشه برای فردا یه سلامت خط بفهم.